أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن. رسیدیم به آیه 11 سوره ابراهیم. آیه 11 در ادامه آیه 10. اجازه بدید آیه 10 رو بگم که قالت رسولهم افی الله شک فاطر السماوات والارض. با مخالفین رسولان صحبت میکردن، گفتن چرا در خدا شک میکنید؟ او خالق آسمان ها و زمینه، شما رو دعوت کرده لیغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمى. در جواب رسولان کفار چی میگفتن؟ قالو ان انتم الا بشر و مثلنا. به رسولان میگفتن شما یه بشری مثل ماست، شما هم که دست و پا دارید و چشم و گوش اینا دارید، چه تفاوتی با ما میکنید؟ تریدون ان تصدون و اما کانا یعبد و آبا اونا. میخواید جلوی عبادت ما رو بگیرید، عبادت بت پرستی ما رو که پدران ما سالها صدها سال داشتن بت میپرستن. فأتونا به سلطان مبین، یه معجزه بیارید که واقعا شما رسول هستید. در واقع این کفار دو تا چیز گفتن، یکی این که شما بشری مثل ما هستید، دوم معجزه بیارید. اگه فرق میکنید با ما معجزه. رسولان حرف اول اینا را قبول کردن، حرف دومشون هم جواب دادن. این آیه 11 دنبال اینه. قالت رسولو لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم. اما این که گفتید ما بشر مثل شما هستیم، این درسته. اینا اقرار کردن، گفتن بله ما بشر مثل شما هستیم. ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده. دومیش گفتید شما بشر هستید، یعنی رسول نیستید. نه اینطور نیست، خداوند منت میذاره بعض از همین بشرها رو انتخابشون میکنه برای رسالت. از ما معجزه خواستید، جوابش اینه و ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا بإذن الله. ما اجازه نداریم که یه معجزه بیاریم. حالا لفظ معجزه اینجا سلطان اومده، سلطان یعنی با معجزه انسان تسلط پیدا میکنه بر مقصد خودش. که ما اجازه نداریم که بیاریم معجزه ای رو برای شما الا به اذن الله. خدا اذن بده معجزه میاریم، ندید نه. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. خب این آیه هم نکات خوبی داره، باید بهش توجه بکنیم. یه بحثی هم برای خود ما روحانیون درش وجود داره. بس که برای ما هست اینه، وقتی میریم در یه جایی فکر نکنن مردم ما غیر اونا هستیم. واسه بچه ها گاهی لباس ما رو که نخیال میکنن ما آدم میزاد نیست. لباسی که در میمید ما مثل خودش. نه، ما کارمون کار جسمانی نیست، کار روحانیه. ولی تو خلقت تفاوت نمی کنه، طلبه با غیر طلبه یکیست. تو این جهت که تفاوتی نداره. که رسولان وقتی میادن هی نگاه میکردن مردم دن این یه چیز اضافه ای داره، نه چیز اضافه نمیشه. الان شما خدمت امام زمان علیه السلام برسید، برید آه یه بشر معمولیه، تعجب نکنید، نگید که چطور میشه یه بشر اینطور شده، بشر دیگه. و این تو آیات دیگه هم هست، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی. همین یوحى الی. پس بشر مثلكمش رو قبول داریم، نگید مثل شما نیستیم. تفاوت تو چیه؟ تو یوحى الیه، همون نورانیه، یعنی یه ولایتی به اذن خدا بر دوش ما گذاشته شده که این بر دوش دیگران نیست. طلبه وقتی مشهد میشه یه ولایتی پیدا میکنه بر مردم، بر تمام مردم، ولی اونهاست. ولی شونه یعنی میتونه رد مظالم میگیره از مردم. چرا رد مظالم میگیره؟ میاد میگه که آقا من بدهکارم به یک کسی، طلبکار رو نمیشناسمش، شما مجتهد ولی او هستید، این پول از دست من بگیرید، شما هم از دستش میگیرید. این آقا بری او ذمه میشه، ذمهش خالی میشه. چرا؟ چون دست شما به منزله دست اون طلبکاره، یا بالاتر از او بگن به منزله پدر او هستید. چطور پدر ولی یه بچشه؟ اگه این آقا بدهکار بود به یه بچه ای، بعد میاد پولو به پدرش میده، اشکال نداره، پدر ولی یه بچه هست. من مشاهدم همینه، رد مظالم اینطوریه. برای این نمیشه رد مظالم ها توی صندوقی جای بندازن یا خودش برد به فقیر بده، این دینش ادا نشده. اینا دقت کنید که اینجا مخالفین به رسولان میگفتن شما بشری مثل ما هستید، اینا هم تو جواب گفتن ان نحن الا بشر مثل کن، خیلی با تأکید میگن بله ما بشر مثل شما هستیم، هیچ تفاوتی با شما نداریم. تفاوت ما جهت روحیست، یه ولایتی داریم شما نداریم، خداوند منت میذاره بعضی ها رو مبعوثشون میکنه به رساله. خب از اینجا ما یه نکته دیگه بفهمیم و اونه که خود مقام رسالت یه منت الهیست، نگیم استحقاقه، ما هیچی استحقاق نداریم. این که میگم هیچی، حتی تو بحث توبه میرم جلو. ببینید یادتونه آیه 17 از سوره نساء میگفت کسی که توبه میکنه حق داره به گردن خدا که خدا توبهشو بپذیره. انما توبت و علی الله للذین یعملون السوء بجهاله. دیگه تعبیر از این خیلی صریحه دیگه، علی الله للذین، یعنی انسان تائب علی الله حق داره. دیگه روز قیامت توبشون نپذیرفته بود، میتوند علیه خدای قامه حجت بکنه، بگه خدایا تو قرآن وعده داده بودی چه نکردی. میخوام عرض کنم حتی تائب هم حق به گردن خدا ندارد. پس قرآن چی میگه؟ این حق حق عرضیست، نه حق ذاتی. یعنی خداوند قبول داره، میگه شما حق داری به گردنم. حالا اگه خدا نگفته ما حق داشتیم، ذاتن مخلوق حق داره به گردن خدا؟ بشینید فکر بکنید، حالا زود عجله جواب ندیدم، یه چند سال فکر بکنید. حق حقا یعنی مثل این که من یه پولی به شما میدم بعد میگم حق دارم به گردن شما، این حق دیگه. یا مثلا یه مالی از شما خسارت بهتون وارد میکنم، شما حق به گردن من دارید. ببینید حقا زیاده دیگه، دو تا همسایه به گردن هم حق دارن، پدر. اما راجع به ما و خدا، مخلوق آیا میتونه یه کاری بکنه حق به گردن خدا پیدا کنه؟ روی فکر بکنید، هیچ جا نداری، استثنا نداره. چی؟ بله همون زیاد جامعه هم میگه نداره، زیاد جامعه هم میگه فب حقهم الذی اوجبت لهم علیک، اوجبت حق دارن اهل بیت، اما این حق خدا واجب کرده. اگه خدا واجب نکرده او حق نداشتن. یعنی تو ذهن نهی که میگه اهل بیت حق دارن، میگم حق نداشتن، چون میگیم خدای تو خودت واجب کرد، خودت گفتی این چه آدم هست اون حق دارن به گردن من، چون تو گفتی منم به حق اینا تو رو قسمت میدم، آم گم خدایا به حق پیغمبر تو رو قسمت میدم. اما اگه خدا این حق رو ایجاب نکرده بود، هیچ کس اصلا مخلوق حق نداره به گردن خدا. چرا؟ دلیل عقلیش اینه که مخلوق هستیش از خدا، اگه خدا خلقش نکرده بود چی بود؟ میگه خدا جهان رو خلق نکرد، چهار تا معصوم رو خلق نکرده بود، وقت چهار تا معصوم حق داشته. حالا بعد خدا بگید عجب کاری کردیم ما، اینا رو خلقشون کردیم تازه اینا حق به گردن ما پیدا کرد. پشیمان بشد مزلن نیست این داری همش همینه. حالا اینا تحجیل کنید، هیچی ما نداریم، یعنی صرف این که خلق کرد با قبلش، شما قبلش خلق نکردید که میگید که سرق نداره. خب دلیل عقلی همینه، میگه میگه صرف این که خلق کرد که حق جا به جا نمیشه که، مگه تو خلقت یه چیزی شد، یه اتفاقی افتاد که تا خلق نکرده بود هیچ کس حق به گردن خدا نداشت، تا خلق کرد یه مثلا یه مسئله جدید اتفاق افتاد، نه چیز اتفاق نیفتاد. بعد از اینم که خلق کرد همه باید بندگی خدا رو بکنن. یه عبارتی تو صحیفه صد جا دیگه هست بی نظیر هم هست، من فقط اون جدیده که تو دعای 16 همه امام سجاد علیه السلام عرض میکنن خدایا اگه من تمام عمرم رو به بندگی تو بگذرونم، وقت چند تا مثال میزنن، سالها تو رکوع بمونم تا این کمرم بشکنه، نه یک ساعت دو ساعت اونقدر بمونم تو رکوع این کمر بشکنه، بعد برم به سجده، سالها تو سجده بمانم تا این حدقه‌های چشمم بیرون بیاد، از نعمت‌های تو هم هیچی استفاده نکنم. وقت مثال میزنم، میگن آب، یه آب معمولی میگن به جای آب لجن بخورم، از نعمتات هیچی استفاده نکنم و ریاضت بکشم اینطوری که سالها رکوع سجده چی بعد میفرمان ثم بعد از همه اینها استحقاق محو یک گناه من ندارم، که بگم من 100 سال رکوع و سجده کردم هیچی هم که نعمت خدا استفاده نکردم، حالا حق دارم خدا یک گناهمو ببخشه. میفرمان من همچی حق ندارم. ببین این حق ذاتیست، امام دارن اینا یاد امام میدن که ما هیچ و حق به گردن خدا نداریم، پس اگه خدا تو آیه گفت انما توبه تا علالله، این علا را گردنون کلوف نشد که بگم پس ما یه حق به گردن خدا پیدا کردیم، نه، این حقیست که خدا دارد برای خودش تعیین کرده، اگه تعیین نکرده بود نبود، یعنی همینم هم لطف الهیست، باید بشینیم سرمون زیر باشه شرمنده او باشی، بگیم خدای چقدر تو خوبی که با اینکه ما حق نداریم خودت قبول میکنی که ما حق به گردنت پیدا بکنیم، در واقع میخواد به ما اطمینان بده. اینا رو توجه بکنیم. از جمله این بحث امروز ما که میفرماد رسالت یه منت الهیست، لقد من الله علی المؤمنین، اینا نمیگه دارم، لقد من الله میگه رسول رو ما منت بر مردم گذاشتیم، اما اینجا دارد میگه که ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده، یعنی خود این که من رسول شدم یه منت خداییست بر من، یه منت اینطوریست، پس استحقاق نیست اینا. حالا من و شما هم باید یاد بگیریم و بگیم همه اینا اگه یه وقت خدای متعال یه چیزی بهمون داده، یه درجه مقام چیزی فکر نکنیم حالا چیزی پیدا کردیم، همش باید بیافتیم تو سجده و گریه بکنیم و بگیم خدا خدا خدا، هیچ چیزی هم نیست. چی میفرمه؟
حضرت امیرالمومنین علیه السلام این مطلب میفرمد که حرف حاکم بر
بله حقوق زیاد هست تو بین مخلوق، خیلی هست، گفتم من حقی از شما رو ضایع میکنم، شما طلب کار من میشید، اینجا حق دارید دیگه. رساله حقوق امام سجاد علیه السلام 50 تا حق رو حضرت اونجا بیان کردن. بله دیگه، بله اونا بس ما الان خارج است، من دارم میگم ما حق به گردن خدا نه، رساله حقوق ببینید اون خیلی وسیع تر از اینه، طول سال. اون یک شب حق امام است بر مردم. اینا یکی یکی میگه حق نماز، حق روزه، حق صدقه، حق همسایه، حق پدر، حق مادر، یکی که امام 50 تا حق رو بیان میکنه. اما آیا تو اون 50 تا حق گفتن که ما حق داریم به گردن خدا؟ نیست همچین چیزی تو رساله او نداره، بلکه تو صحیفه سجادیه تو این دعای 16 این برکت بزرگ تو این دعا اومده. این آتشای خیلی مهمیه که اگر ندونیم گاهی یه عقایده غلطه میاد تو کلمونا، گاهی فکر میکنیم یه چیزایی حقی داریم به گردن خدا، یواشکی ها ته دلمونا، اون زوایای ته دلمون یه چیزایی را عقیده بش داریم اما به زبان هم جاری نمیکنیم. وقتی فکرشو میکنیم امام سجاد علیه السلام داره یاد ما میده، تازه میفهمیم که نه واقعا اینه، یک ذره حق ما نداریم. من یادم اومد تو ذکر الحمدلله اونجا همینه میگه دا و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوا. وقتی من نمیتونم احساب کنم پس نمیتونم حمد الهی شکرشو نمیتونم به جا بیارم. اما بعد ائمه میگن من قال الحمدلله فقط ادا شکر کل نعم الله. اینا چی میگه؟ چون میگه با یه الحمدلله شکر تمام نعمت‌های الهی به جا آورده شد. جواب اینه که این من قال الحمدلله بالعرض دارد میگه، نه به ذات. به ذاتش همون آیه بود که گفت نمیتونی شکر خدا رو به جا بیاری. اما حالا خدا لطف میکنه میگه اگه الحمدلله گفتی من قبول میکنم. مگه زیح خدا نیست؟ خدای متعال میگه من قبول میکنم ازت. یا الحمدلله بگو، یا الحمدلله من میپذیرم به جای شکر تمام نعمتهای من. حالا چی میگی؟ وقتی اینو فهمیدید به گریه میافتید، میگید عجب خدایا من که نمیتونستم شکر رو به جا بیارم، تازه در یه منت دیگه سرم میذاری میگه این کارو بکنی قبول میکنم ازت. اینم یه لطف جدیدی است خدا به ما داره میذاره. حالا اینجا توی آیه میفرمادا رسول، رسالت خودش یه منت الهی است بر پیغمبر. و عرض ما برای خودمونم این شد که عزیزان اگه یه رسالتی بر دوشتون گذاشته شد، ولو رسالت تبلیغ، برید توی شهری روستایی برید تبلیغ بکنید، این منت الهی است بر شما. الذین مکنهم فی الارض، یه منته که به شما یه قدرت میده، یه زبانی میده، یه جایگاهی میده، یه رتبه، یه ریاستی بهتون میده، یه پولی میده، یه کاری میکنه بالاخره که با این ابزار میتونید ده ها نفر رو هدایت بکنید. اگه یه چی بهتون دادن فکر نکنید مال خودتون بود، استحقاق داشتید، بگید ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده. یعنی بدون استحقاق. منت منش اینه، من حق نداشتم، خدا لطف کرد. بگی لطف کرد، هر کار خیر انجام دادید بگی خدا لطف کرد بشم تونستم این کار خیر رو انجام بدم. بله منشأ لطفش باز میشه حرکت ما. بله نه حق نیست، حق مال وقتی که معادل هم باشه، در وزگاه نیست. من جواب الحسن فله و عشر و امثاله هاست. حالا عشر و امثاله حقه؟ نه، یه حسن شما بودید حقتون یه حسنه بود، حالا داره ده تو بهتون میده، ده که حقتون نیست. بعد میگید اون یه دونه رم از قدرت خدا استفاده کردم، از علم هم استفاده کردم، یه دونه جم توش میمونید. لذا من یه بحثی تو ماه مبارک داشتم تو توکل، گفتیم توکل اینه که انسان اسبابشو که در اختیارشه باید حرکت بکنه، اونا رو انجام بده. مثلا زراعت بذر رو میپاشه، اضافه درشو توکل به خدا میکنه. تا اینجاش درست؟ بعد گفتم که تو همون نصف اولی که باید ابزار استفاده کنه، ولی خب بذر رو مثلا میپاشه، نمیدونم آب میده، کود میده، همین کاری که باید بکنه، گفتم تو همینم باید توکل به خدا بکنه. چرا؟ چون همینم چیزی که خدا در اختیارش گذاشته. ما خیال میکنیم ایناش مال ماست. به عبارت دیگر میخوام اینو خدمتتون بگم، وقتی ابزار برای ما موجود بود مغرور نشویم، وقتی که ابزار نیست مایوس نباش. انسان متوکل همیشه توکل به خدا داره، ابزار باشه یا نباشه، اونجا که ابزار هست بازم میره جلو. من تو معمولا میگم اونجا که ابزار هست ابزار رو به کار بنداز، اون نصف دومش رو توکل به خدا بکن، بگو خدا دیگه بارون رو بفرست این گند و در بیاد. اما ما میگه تو نصف اولش هم توکل بکن، همش توکله، هیچی نداریم دیگه، میرسیم به اینجایی هیچی نداریم. گدای محض اینه، وقتی هیچی نداریم هرچی بمون داده داریم ازش استفاده میکنیم به کار میدازیم. اما یا جبر نگیم، واضح باشه یا به جبر نرید، بالاخره داریم به کار میاندازیم. این که دارم عرض میکنم و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله، ببینید گد استحقاق نیست، منت الهیست. اینا وقتی بهش فکر کنیم متوجه میشیم چیه. فهمیدیم از این آیه شریفی که اهل بیت و انبیا اسوه مردم هست، رهبر هست دیگه، اما نه رهبری از نظر جسمی، جسمشون که گفتن نه بشه رو مثل کن، مثل اونا هستن، لذا به مردم میگن جسمتون رو مثل اونا در بیارید. جسم که اصلا در خیدار شخص نید، جسم تو خلقته. میگن رفتارتون و اخلاقتون رو مثل اهل بیت بکنید، اونا الگوی ما هستن تو اعتقادات. ببینید اونا یقینه به خدا دارن، چطور با تمام وجود سجده میکنن، گریه میکنن. ما هم باید یاد گیریم، ما اینا رو باید ازشون یاد بگیریم. و الله از جسمی نه، فرمودن ان نحن الا بشر مثلكم. و همچنین حالا اون بحث معجزش هم که گفتن که معجزه بیارید، نگفتن ما معجزه رو اذن خدا باشد میاریم، نباشد نمیاریم. این علتش اینه که معجزه با مصلحته، دلخواهی نیست. و گاهی مخالفین رو دلخواهی هم گفتن یه معجزه بیاد، این درخت رو بگو بیاد جلو، مسخره میکردن. حالا اگه هرچی هم معجزه میکردن اینا ایمان نمی آوردن، مخواستن مسخره بکنن. یادتونه جریان شق القمر رو چه کردن؟ پیغمبر با اینکه گفتن اگه انجام ایمان میارین، همه گفتن میاریم، بازم ایمان خیلی ها نیورد. یعنی تا اینجا وقت خدای متعال وقتی نگاه میکنه اینا واقعا معجزه میخوان که مسلمان بشن، معجزه رو میاره. گاهی میند نه اینا معجزه رو نمیخوان، بازی میان میگه نه. گاهی وقتا با این که میدونه اینا معجزه بیاد ایمان نمیان، بازم میگه معجزه رو بیار. چرا؟ ممکنه خبرش به دیگران برسه، دیگران بگوین که پیغمبر که میدونستن اینا شق القمرم بکنن ایمان نمیارن، راش این بود که پس نکنن این کار. بعد چرا کردن؟ شق القمر به درد من و شما میخوره، یعنی امروزه ما میشینیم میگیم عجب، پس همیشه فایدش متمرکز بر اون زمان نیست. امروزه تو سایت ها اومدن الان ماه رو میگن دوتا نصف است، که اون شیار وسطش هم من دیدم عکسی که ماهواره انداختند از کره ماه، اون شیار وسطش هنو هست که یه بار این جدا شده سو دوره به هم چسبیده، شیاره هست. این برای امروزه خیلی خوبه، برای جوانای امروز میگن عجب این ماه دو نصف شد رفت کنار دوره چسبید به هم. این کار بشر معمولی که نی، بشر که نمیتونه این کارو بکنه. اما اگه امام زمان علیه السلام این کارو کردن، بدونید اون بشر معمولی نیست. همچی بهش میگن دو نیم بشه فوری دو نیم بشه. چی؟ سعادت پیغمبر. اونم باز هم تو سال پیغمبر هم همینطور. بله از اینا خیلی داریم. حالا یه درس برای من و شما، ما تو تفسیر به خودمون برمیگردیم و اینه که وقتی میریم تبلیغا از مخالفت افراد زیاد ناراحت نشیم. از این مخالف همیشه بوده، با رسولان قدیم مخالفت کردن با اینکه معجزه میوردن، مشکل خاصی برای ما هم نباید شد. ما کارمونو باید بکنیم. رهبر انقلاب فرمودن ما دلیلمونو بیان میکنیم ولو خبرگزاری خارجی بیان نمی کنند. اما گفتن اونه که باید خبر بهشون برسد میرسد. یعنی خود خبرگزاری ها که نشستن برن تنظیم میکنن، اونه که دیگه میفهمن که، یعنی حد اقلش اینه، اونا میشنن کل سخنان رهبر انقلاب ترجمه میکنن. خب بعد میان یه بخشش ها میگن نگید اینا رو بگید. خب همونا خودشون اول کسی هم که اتمام حجت برشون میشه. پس نگید هیچ فایده ای نداشت. چرا؟ خبر میرسه. یه فایدهش هم اینه که تو تاریخ ثبت میشه، آیندگان میان قضاوت میکنن. لذا از مخالفت هیچ وقت این نشه. دشمن باید مخالفتشو بکنه، ما انتظاری غیر اینم نداریم. گفت زود پس که سوت میذارن میدونم کجاش میسوزه. وقتی میرید این دشمنان ما گاهی داد و فریاد میکنن، میدونیم کجاشون میسوزه اینا. ما کار خودمون رو میکنیم، ما استدلالمون رو میکنیم، دلیل رو ذکر میکنیم. اونایی که دل پاک دارن دلیل های ما رو میفهمن. من تو این بحث حجاب که الان دارم دلیل های عقلی رو میگم به خاطر همینه. خیلی از عزیزان حالا اولین بار میگن این دلیل عقلی چیه؟ یکی از آقایان گفت مگه دلیل عقلی هم داریم؟ نید 8 دلیل عقلی تا الان من پیدا کردم، شاید آینده بازم اضافه بشه، که عقل ما رو میکشونه به بس چادر مشکی. داری من میگیم اگه بیان اینا هزاران بار بگیم، اونایی که باید کلام بهشون برسه میرسه، ولی اون که دشمن ما اصلا هیچی نمیگن، میفهمه بقیه خبر ما بهش میرسه، اونا سکوت میکنن چون میده دیگه حرف ما رو تکرار بکنه باید چادری بشه. اونا هم دنبال تمعی خودشون هم میخوان زنها طعمه اونها باشن، سوء استفاده میخوان ازشون بکنن. و اما خبر بهشون میرسه، ببینید جواب نمیتونن به ما بدن. چون نمیاد جواب منو بده، مسخره میکنن. مسخره خیلی خود من رو خیلی مسخره کرده تو این فضا، اونقدر مسخره میکنه. من تازه میفهمم که کجاشون میسوزه. میگم باشه شما هرچی میخواد مسخره کنید، جواب منو نمیتونه بده که. شما یه دلیل عقلی بیار برای بعد حجابی. چرا فحش میدی؟ چرا توهین میکنی؟ اون دلیل نداره که توهین بکنه. ما نباید توهین بکنیم، ما دلیلمون رو میگیم، فطرت های پاک میپذیرند. صلی الله علی محمد.